بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه رو با عرض ارادت به محضر شهدای جهاد در طول خصوص سالهای دفاع مقدس آغاز بکنیم. بیش از 500 هزار نیم میلیون نیروی جهادی به جبهه رفت و بیش از 3000 شهید جهادی داشتیم. این جلسه بیشتر از این که تقدیر از یک سازمان و تشکیلات خاصی یا قطعه خاصی زمان خاصی باشه، تجدید پیمان و یادآوری یه فرهنگ خاصی است که در انقلاب متولد شد و جهاد یکی از تعبیری که ازش امام به فرهنگ جهادی یا روح جهادی میکرد. من برای که این فرهنگ که حالا راجع به اون میخوایم بحث بکنیم، نحوه مدیریت جهادی در واقع یه مدیریت انقلابی مردمی صادقانه چه نوع مدیریتی است و این صرفا به دوران جنگ یا دهه اول انقلاب نباید محدود بشه. تنها راه دوام انقلاب و عبور از موانع بعدی حفظ همون روح و فرهنگ جهادی است. بدون مدیریت جهادی انقلابی مشکلات مطلقا حل نخواهد شد. میخوام راجع به او یه مقداری صحبت بکنیم. به نظر محمد با تعابیر خود امام شروع کنم. دوستان، اولین و آخرین پیامی که امام در رابطه با جهاد داده بودن لطف کردن به من دادن، من بعضی از عبارات این دوتا پیام رو بخونم و با این شروع بکنم، ببینیم شاخصه های یک مدیریت جهادی از جمله چی هست. امام در همون اولین پیامی که در واقع منجر به تأسیس جهاد شد در اردیبهشت 58، یعنی تقریبا بلافاصله بعد از تأسیس اصل نظام و پیروزی انقلاب، امام ضرورت دید ساختن کشور رو بر اساس یه فرهنگ جهادی انقلابی. امام به این چیز رسید که با بروکراسی عادی، با تکنوکراسی، با این کلیشه ها و روش ها و ساختارهای عادی جاری در کشورهای مثل ایران، کشورهای استعمار زده مثل ایران، مطلقا نمیشه یک حرکت انقلابی انجام داد. امام به موازات نهادهای موجود رسمی در کشور، شما دیدید، نهادهای انقلابی تأسیس کرد، یعنی در کنار وزارت کشاورزی وزارت بحث جهاد رو گذاشت، کنار ارتش سپاه رو گذاشت، کنار وزارت مربوط به مسکن و اینها بنیاد مسکن رو گذاشت، کمیته ها کنار شهربانی به وجود آمد. در همه نهادها به جای کیچنه سه راه وجود داشت. یه راه این که نهادهای مستقر قبلی رو منهدم کنه و از صفر شروع کنیم، این روش یه روش شتاب زده ای بود و به نتیجه نمی رسید. امام نهادهای رسمی موجود رو حفظ کرد، منهدم نکرد. اون موقع خیلی ها میخواستن نهادهای رسمی رو منهدم کنن، امام اجازه نداد. گفت این ساختارها بمانه، به تدریج اصلاح بشه. در کنارش نهادهای موازی انقلابی ایجاد کرد و در برابر او تزی که میگفت آقا انقلاب با پیروزی ما و سقوط رژیم تمام شد، انقلاب تمام شد و دیگه حالا ما با همون ساختار قبلی ادامه بدیم، فقط آدمایی که در رأس ساختاران عوض بشن. امام نظرش این بود که انقلاب تمام نشده، بعد از 22 بهمن انقلاب شروع شده، یعنی ما از اولین مانع عبور کردیم. کار اصلی بعد از 22 بهمن سال 58 شروع شد و لذا در شرایطی که همه میخواستن مرخصی بدن و مرخصی بگیرن و تحویل بگیرن انقلاب و رسید بدن و بگن هر کسی خانه خود، امام دقیقاً به عکس به همه میگفت از خونه هاتون بیاید بیرون و به خونه هاتون بر نگردید. امام مدام تأکید میکرد که انقلاب شروع شده، سختی ها شروع میشه و کسی به خواب نره. امام در اون پیام اولش، اصلا صحبتی که منجر به تأسیس جهاد شد، با این عبارت شروع شد. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. این اولین بنیان یک کار جهادیه. جدا از مردم و از بالا سر مردم هیچ کاری رو نمیشه کرد. بزرگترین اقدامات نه فقط تو جنگ و جهاد بلکه در سازندگی و پیشرفت با تکیه به مردم صورت میگیره. مردمی بودن اولین رکن یه مدیریت جهادی است. از بالا سر مردم تشریفاتی، با مردم امر و نهی کردن، دستور دادن، با مردم بیگانه بودن و خود را از مردم جدا دانستن، اینا مدیریت جهادی و انقلابی نیست. امام اونجا میگن که بس آقا ما به اندازه همین ستا هم حرف نداریم.
یک صلوات بفرستیم.
میگه امام متوسل شیم به ملت، بدون ملت ما هیچ کارو نمیتونیم بکنیم. موانع بزرگی مرتفع شد، خائنین علنی رفتن، تتمشون هم میرن، ولی این دیواری که شکست و خراب شد، این دیوار شیطانی، امام میگه پشت این دیوار پر از خرابه است. یک جامعه مخروبه برای ما گذاشتن. ما بدون یک جهاد برای سازندگی با روال عادی نمیتونیم این کشور رو بسازیم و جلو بریم. و اصلا به همین دلیل اسم گذاشتمش. و گفت تو این جهاد همه ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی، دانشجو، مهندس، متخصص، شهری، دهاتی، همه باید تشریک مساعی کنن. و البته اون جاهایی که بیشتر خرابیست و تمرکز تلاش باید باشه روستاهاست و کشاورزی به عنوان محور اصلی کار. امام تعبیر میکنه که این روستاها اشاعر دهات دور افتاده که هر کسی اونجا میره اینا میگن ما برق نداریم، آب نداریم، آسفالت نداریم، بهداری نداریم، همه هم درست میگوین. باید بریم و من دست دراز میکنم پیش ملت در این نهضت شرکت بکنید و بدون شما، بدون کمک شما کاری نمیشه کرد. و بعد امام تو همون پیام میگه هیچ عبادتی بالاتر از این نیست. شاخصه دوم مدیریت و کار جهادی برخورد با تلاش و سازندگی و تولید ثروت به عنوان عبادت، یعنی نگاه ماوراء الطبیعی به مسائل طبیعی، همین تولید رو هم از منظر معنوی نگاه کردن. امام میگه این کار شاید هیچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد. من از کسانی که میخوان حج مستحبی برن، مکه و مدینه برن، از اونها من میخوام که به جایی که برن حج باشن بیان تو روستاها کمک کنن برای احیاء تولید، تولید کشاورزی، دامداری، مرغداری، تولید ثروت در روستاها و رسیدگی به فقرا. امروز ثوابی بالاتر از این که به برادرهای خودتان کمک کنید و این سازندگی را همه با هم شروع کنند که ایران خودتان درست ساخته شود و برادرانتان نجات پیدا کنند، من عبادتی بالاتر از این نمی‌شناسم. ببینید تو اون پیام اول امام دو رکن برای کار جهادی هست، مدیریت جهادی. یک، مردمی بودن، تکیه به مردم و در میان مردم بودن، رابطه رئیس و مرؤوسی نیست، رابطه برادری با مردمه. و دوم، از منظر عبادی به قضیه نگاه کردن، خلوص و دنبال بیلانکار رو گزارش بده، پایینی های گزارش رو بیلانکار بدن به بالایی ها، باز بالایی ها به بالاتری ها گزارش کار بدن و همینطور بر اساس خالیبندی و تحریف و یک کلاغ چل کلاغ و اینا همه هم دیگر فریب بدیم بریم جلو. اینا نبود دیگه. خود شما ها جهادی بودید، دیدید یادتونه در اون دوران چه وضعیتی بود. یه مدل جدیدی از مدیریت و سازندگی آمد، مدلی که اولا خلوص، وجدان کاری و عشق مبناش بود. کسی دنبال بیلان کار دادن به کسی، دنبال سرهمبندی، دنبال آب بستن به کار، فریب دادن هم دیگه، پایینیا به بالایی ها، دروغ بگن بالایی ها به پایینیا، همینطور وعده های بی خود بدن، این حرفا نیست تو مدیریت جهادی انقلابی. اصلا کلمه جهاد که آمد یعنی این کار مقدسه، این کارا مقدس میشد، درونی میشد و تا پای جان میشد. این که ما یه نوع جهاد میشناختیم، جهاد مسلحانه در برابر دشمن تو جبهه، امام در کنار او یک کلمه جهاد گذاشت به عنوان پیشرفت قبل از سازندگی و به ما گفت که آباد کردن کشور و روستاها و رسیدگی به محرومین درست مثل رزمنده‌ای که تو خط مقدم داره می جنگه و کشته میشه و شهید میشه. نگاه ما رو و نگاه نسل رو امام عوض کرد به مسئله تولید ثروت، رسیدگی به فقرا و از جمله کشاورزی و دامداری و کار در روستا. یه مرتبه یک کار ظاهرا مادی تبدیل شد به کار کاملا معنوی. مدل توسعه، مدل اسلامی توسعه، یکی از تفاوتاش با مدل غربی و لیبرال سرمایه‌داری توسعه همینجاست. شما تو مدل سرمایه‌داری توسعه به کار به عنوان یک عمل مقدس و جهادی نمیتونی نگاه کنی، صرفا بر اساس سود محوری و لذت و چرتک انداختن بر اساس منافع شخصی پیش میره. اما وقتی که سازندگی تبدیل شد تو تفکر دینی به یک جهاد، یه عمل مقدس ماوراء الطبیعی الهی که موضوع کارش طبیعته، که حالا من روایاتی رو عرض میکنم خدمتتون، ببینید چجوری دین به مسئله تولید ثروت و از جمله به طور خاص به کشاورزی و دام و طیور و تولید ثروت با چه نگاهی مقدسی نگاه میکنه. بنابراین نکته اول اینه که یه مدل جدیدی آمد بعد از انقلاب، نفی تکنوکراسی، نفی توسعه غربی، کلیشه ها و کلیشه های بوروکراسی، نفی رابطه آقا بالا سر و رعیت، تبدیل رابطه به رابطه برادری ایمانی و مملو از فداکاری. خصوصیت دیگرش هم خلاقیت بود. تو کارهای رسمی تشریفاتی اداری تقریبا خلاقیتی وجود نداره، اصلا کسی انگیزه برای نوآوری نداره. وقتی ما روحیه کارمندی پیدا میکنیم، میریم کارت ورود و کارت خروج میزنیم میریم. تو تفکر انقلابی جهادی کسی توی فکرا نبود، اصلا کسی دنبال این نبود که کسی دیگه ای رو راضی کنه. هر کسی میخواست خودش رو راضی کنه، خدا رو راضی کنه و خودش رو، که از پس وظیفه‌ام برآمدم یا نه. لذا خلاقیت داشتن، خودباوری بود، ابتکار میشد، کپی برداری نبود، ذهنها فلج نبود. شما بچه های دوستانی که تو جهاد بودن، حالا بچه که چه از کنیم، همون پیرمردیم، هنوز به هم دیگه میگیم بچه ها. اینا که تو جهاد بودن، شما پیرمردی که بودین زمان انقلاب و جنگ و اینا، شما بهتر میدونین که ما بچه های ما از هیچ چیز همه چیز میساختن. توی منطقه رفته بودیم موزه شهید چمران، دیدین حتما تو سنگت بشکه های رو از طول نصف کرده داشته با اینا زیردریایی میساخته چمران. این تفکر که بشکه رو از طول میبریم زیردریایی باش میسازیم، جیپ رو تبدیل میکنن به زره پوش، این همون تفکر جهادیه که طرف داره فیزیک میخونه تو آمریکا، خانواده تشکیل داده مشغوله و اونجا رها میکنه میاد لبنان و بعد از اینجا خواهمشه میاد تو جبهه، با بشکه رو میخواد تبدیل کنه به زیردریایی. این تفکر ما رو نجات داد. حالا اینجا این نمایشگاه جالبی که دوستان زدن، رفتم من دیدم آماری که دادن برای کارهایی که جهاد کرده، اینم اینجا باید گفت، 40,000 روستا رو این بچه ها با همین فرهنگ ظرف مدت کوتاهی برق رسوندن، در حالی که قبل از انقلاب فقط 6% روستاها برق داشت. 50,000 روستا برق رسیده که 40,000ش کار همین بچه ها با این روحیه جهادی بود. 97% روستاها رو آب آشامیدنی دادن و دوران جنگ فعالیت هایی که کردن، که یک نمونهشون پل جاده 14 کیلومتری سید شهدا تو هور بود که آب رو تبدیل کردن به خشکی ظرف 70 روز، و از اون مهمتر پل بعثت بود که محور اصلیش بچه های جهاد خراسان بودن، البته کل کشور کمک میکردن. پل بعثت دوستان آماری که دادن 5,000 لوله 12 متری، 5,000 لوله 12 متری، هر کدوم 7 تن وزنش، که هر تریلی 3 تا از این لوله ها رو میتونسته بیاره. یه همچی پل با این عظمتی رو بچه ها ظرف 6 ماه زدن. 1800 تریلی که اغلب مردمی بوده و یه چیزی که تو دنیا بی نظیر و بی سابقه است، من رو اروند، رو اروند، من به دوستان الان عرض کردم قواس بودم تو 2-3 تا عملیات از جمله ولفجر 8. از همین اروند همون شب اولیت ولفجر 8 فاق عبور کردیم، خودمون جزء نیروهای خدشکن بودم. ما به عنوان نیروی قواس از اروند به سختی عبور کردیم. یعنی ما تو جزر و مخزن موقعی که جزر میشد آب، دقیقا ما باید یه زاویه 40 درجه بچهای قواس میبستیم به اون سمت که درست بتونیم روبرو در بیایم و سنگرهای دشمن رو منهدم کنیم. من با خودم گفتم وقتی من با یه سلاح انفرادی با اون مصیبت از اروند رد شدیم ماوشب، اینا چجوری روی ای آب آمدن یه همچی پول رو زدن؟ واقعا معجزه شبیه در دنیا چنین کاری نشده. اینا همون روح خلاقیت و ابتکاری که از صفر بچه‌ها شروع می‌کردن. همین شب عملیات ولفجر 8 مسئول تیم ما به بچه‌ها گفت که برادر قباسی که میریم جلو یه جوری لطفا شهید بشیم که این لباسای قباسی سوراخ نشه، چون لباس نداریم، لباس کم داریم، شما شهید شدین بدین بچه دیگه بپوشن. یعنی با این حالت شوخی جدی گفت برادر یه جوری شهید بشن امشب لباسا سوراخ نشه چون قباسای بعدی باید بپوشن. خب با یه همچی بدون امکانات که بچه ها با بادگیر و پلاستیکای معمولی رفته بودن لباس قواسی تولید بکنن، حالا اینا رو از خارج آورده بودن با بدبختی. این خلاقیت جهادی از صفر شروع کردن. وقتی که امام میگه اتکاتونو از همه جهان بردارید، اول به خدا توجه کن و بعد به خودت و به خودت ایمان بیار، اول به خدا ایمان بیار تا بعد به خودت ایمان بیاری. قرآن میفرماد اونایی که خدا رو فراموش میکنن خودشونو فراموش میکنن. میفرماد اونایی که خدا رو فراموش میکنن خدا هم اونها رو از خودشون میفراموشاند. عکسش هم همینه، وقتی خدا رو باور کردی، امام به ما یاد داد آموخت که خدا رو باور کنید خودت هم باور میکنی، وقت مقتدر میشی، قوی میشی، همه کار میکنی. آخرین پیام امام هم من عرض بکنم، امام تو آخرین پیامی که چند ماه قبل از رحلتش به جهاد داده بود چند تا عبارتش رو ترجمه میخونم ببینید چه افقی برای کار جهادی ترسیم میکنه. میگه برید در سطح جهان مدیریت جهانی بکنید، فقط ایران نیست، تو ایران امتحانش کردید تو دهه اول تو جنگ، برید حالا در سطح جهانی رو گسترش بدید، به فکر فقرای جهان باشید. خیلی تعبیر عجیبی، امام داشت جهانی فکر میکرد. میگه که جهاد شمائل دنیای آزادی و استقلال در عرصه کار و تلاش، پیکار علیه فقر و تنگ دستی و رزالت و ذلت است. میگه یه جبهه جهانی علیه فقر و رزالت و ذلت تشکیل بدید با روح جهان، با روح جهادی، و برید تو جهان منتشر بشید، برید تو همه عالم این فرهنگ رو گسترش بدید، تو لاک خودتون فرو نرید اینجا تو ایران. فرزندان عزیزم، به تنها چیزی که باید فکر کنید استواری پایه‌های اسلام ناب است که غرب و شرق در رأسش آمریکا و شوروی رو به خاک ذلت بنشونید. میگه برید توی در سطح جهان آمریکا رو ذلیل کنید با این فرهنگ جهادی و انقلابی. نگاهش رو ببینید به عالم اسلام. کدوم اسلام؟ اسلامی که پرچمدارانش پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند. میگه با فقرای جهان متحد بشید، یه همچه اسلامی رو گسترش بدید و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایداران و پولپرستان جهانند. اسلامی که طرفداران واقعیش همیشه از مال و قدرت بیبهره بودند و دشمنان حقیقی آن زرندوزان هیلگر، قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند. یه دم مقدس نمایان هنر، هیچ هنری ندارند جز ای که با ادبیات مقدس معاوی جلوی کار جهادی رو بگیرند. و بعد شما عزیزان با خدماتتون در پشت جبهه، امام میگه مثل جبهه، پشت جبهه هم میگه عین جبهه تصور کنید، فکر نکنید اینجا پشت جبهه است. امام میگه پشت جبهه ای وجود نداره، همه جا جبهه است. اینجوری نگاه کنید به کار اقتصادی، به کشاورزی، به دامداری، به تولید، به برق‌رسانی، جاده سازی. و بعد جمله آخرش که میگه که اگر به جهاد، میگه اگر پایه استقلال واقعی رو در این کشور پیریزی نکنید هیچ کاری نکردید. میگه اگر نتونید ایران رو در کشاورزی و دام و طیور به استقلال برسونید هیچ کاری نکردید. امام تو آخرین پیامش به جهاد چند ماه قبل از رحلتش داره میگه اگه این مأموریت رو انجام ندید، یعنی باز به وضعیتی باشید که کشور تو حوزه کشاورزی و دام و گوشت وارد کننده باشه، کاری نکردید. شما باید صادر کننده بشید و باید مستقل بشید. این طرحی بود که امام ریخت مدیریت کشور بر این اساس. چند تا خصوصیت توی روش بود. یکی تشکیلات، ما توی مدیریت جهادی یه نوع تشکیلات داریم، تو مدیریت غیر جهادی هم هر دو تشکیلات لازم دارن، اما در مدیریت غیر جهادی و غیر انقلابی تشکیلات خودش میشه اصل. آفتاب لگن هفت است، ادا و اصول و ساختمون و تجهیزات و بودجه و چارت تشکیلاتی همونجور 2000 تا چارت میکشن، ولی از پشت هیچی بیرون نمیاد. مدیریت انقلابی نه چارت و تشکیلات داره، نه معلومه کی به کی بود، ظاهرش اینجوری بود دیگه. زمان جنگ که اصلا فرمان رده بندی نظامی مال تو جنگ دیگه که کی رئیسه کی مروزه، ما تو جنگمون اصلا فرمانده و نیروی عادی معلوم نبود. این خیلی تو چیز عجیبی تو دنیا نظیر نداره. ما تو جنگمون درجه کسی نداشت دیگه، همه تو نتونه. سپاه که سپاه زمان جنگ درجه نداره، این درجه ها مال بعد از جنگ بود. اصلا هیچ جای دنیا هم چیزی سابقه نداره که تو جنگ درجه نداشته باشن بعد از جنگ درجه میذارن. تو جنگ معلوم نبود که کی فرمانده لشکره، کی یک بسیجی عادی از یک روستایی باشه اومده. جهادش هم همینطور بود. توی جهاد و سپاه، تو فرهنگ امام، فرهنگ انقلاب، فرهنگ جهاد و شهادت، اصلا کسی نمیدونست کی رئیسه کی مرعوسه. تشکیلات اصل نبود، آفتاب لگن هفت دست نبود، هدف اصل بود و اینکه کی فداکارتره، کی باهنرتره، کی باورده‌تره. لذا ما تو جنگ رشد آدم ها هیچ وقت مصنوعی و تورمی نبود، رشد آدم ها تو جنگ کاملا حقیقی بود. یعنی اگه کسی تو جبهه فرمانده گردان میشد، واقعا لایق فرمانده گردانی بود. کسی که فرمانده تیپ میشد لیاقتشو داشت. ما تو جبهه جهشای قلابی نداشتیم، چون اونجا جای بازی نبود، اونجا جای ارزه و لیاقت و فداکاری و صداقت. تو تشکیلات غیر انقلابی و غیر جهادی دیگه معلوم نمیشه کم کم. تشکیلات میشه اصل، ادا اصول میشه اصل، تظاهر میشه اصل، فداکاری ها، صلاحیت ها، توانه ها، اینا کم کم به حاشیه میشه. اینا تفاوت دو تا تفکر، دو نوع تشکیلات، دو نوع مدیریته. اون مدیریتی که در دوران انقلاب و جنگ تو جهاد، تو سپاه، تو نهادهای انقلابی اون کارهای عظیم رو کرد و البته آثارش و برکاتش هم داریم میبینیم دیگه. اون تفکر باعث شد که وقتی ما تو جبهه سیم خاردار نداشتیم، امروز دارن موشک میسازن 2000 کیلومتر میره، امروز دارن ماهواره میسازن، هواپیما میسازن، کشتی میسازن. توی پزشکی این همه پیشرفتایی که در پزشکی شده، قلب و ریه و کبد و کلیه و ریه، همه چی شبیه سازی اعضا و اینا، همه برگردی تمام این پیشرفت ها بدون استثناء، من معتقدم و ثابت میکنم، این رو شما هم میدونید، بدون استثناء اینا همه ریشش برمیگرده به دوران جنگ و انقلاب. هیچ کدوم از اینا بر اساس واردات و نسخه برداری و ترجمه نبوده. اصلا پیشرفت ترجمه‌ای پیشرفت آبکیه، پیشرفتی که از واقعیت، مشکلات واقعی جامعه حل میشه و نیروی خودی با گوشت و استخون واقعیت رو درک میکنه و شروع میکنه حلش، میاد بالا، اینا حل میشه. او کارهایی که شد، این فرهنگ میتونه کشور رو پیش ببره. جهاد تو ذهن مردم دو تا چهره داشت. یکی اول انقلاب یادتونه که با همین پیام امام هر جمعه تو کوچه، خیابونا، مسجدا، حتی منطقه‌های بالاشهر زن بچه می‌اومدن و با این ماشین‌های جهاد راه می‌افتادن، می‌رفتن روستاها برای دروی گندم. یادتونه دیگه، اونایی که سنشون بالاتره یادشونه به بچه‌هاشون اینا رو بگن، چون ممکن اینا باور نکنن که کار همه بود. همین که امام میگه مردمی و عبادی. وقت کیا گاهی؟ گاهی کسایی که تو خونه خودشون حاضر نبودن هیچ کاری بکنن. یک نمونهش خود ما، تو خونه خودمون حاضر نبودیم هیچ کاری بکنیم. سر نون خریدن که کی باید امروز بره نون بخره دعوا بود بین برادرها و اینا، ولی سر جمعه به جمعه سه نفر چهار نفر بلند می‌شدن با مادرمون، با بچه‌ها و خیلی های دیگه، بچه‌های محل ما الان دو سه نفر بچه‌های مسجد محل ما هستن اینجا، خانواده‌های معمولی زن بچه بلند می‌شدن می‌رفتن تو بیابونا کار می‌کردن، درو می‌کردن. یک چهره جهاد، همه حرف که امام گفت، مردمی و عبادی، مردم مشکلات همدیگر رو حل کنن. و چهره دوم جهاد تو جبهه، چهره دوم جهاد تو جبهه که گاهی الان که این ماکت‌ها رو رفتم من دیدم اینجا، خب کارهای بچه های جهاد و اینا، من همه اینا رو یادم دیگه، شاید 7-8 تا عملیات حضور داشتم، دیدم از نزدیک جایی که واقعا نیروی رزمی تو بدر، تو خیبر، تو الفجر 8، کربلای 4 و 5 و آخر جنگ، همیشه همه جا نیروی عادی رزمی گاهی تو مناطق نمیتونست راحت پشت خاکریز بایسته شلیک کنه، ولی بچه های جهاد با لودرش و با بولدوزرش میرفتی جایی که واقعا نیروی تکیه نفر نمیتونست اونجا راحت رفت آمد کنه، اینا میرفتن. این دو چهره توی دوران آبادی روستاها بعد از این دوران، به خصوص تو دهه اول، اوایل دهه دوم، همینطور پرکوب پیش میرفت. به خاطر همین نگاه ماوراء الطبیعی به طبیعت و او فداکاری و تلاش و اراده های بزرگ، ولی کم کم متاسفانه اون سیری که همینطور داشت می آمد، متوقف شد. اینو باید کمی آسیب شناسی کرد. اون سیری که ما توی پزشکی و هر شبت که موشک و فلان اینا طی کردیم همینطور رفت، این موتور قوی تفکر جهادی که تو دهه اول روشن شد تو روستاها تو مناطق محروم، یه مرتبه مثل که خاموشش کردن، کشید کنار، یا لااقل از بیرون که آدم نگاه میکرد احساسش این بود که حالا این باید آسیب شناسی بشه که چه اتفاقی افتاد و درست بتونه به نسل بعدی درست منتقل شه. چون این بچه هایی که حالا دارن استخدام میشن میان، اینا که تو او حالا هواها نبودن، اینا به قضیه به عنوان کار کارمندی عادی نگاه میکنن، در حالی که مسئله جهادی اصلا کار کارمندی نبود، کار جهادی بود. این که این سیر چجوری دوباره احیا بشه، این موتور چجوری دوباره روشن بشه، مسئله مهمیه. این که به این بچه های نسل جدید باید بگید که آقا اون موقع با یک رابطه ساده یه جوون دانشجو یه مقدار نون خوش تو جیبش میگذاشت، راه میافتاد میرفت یه روستایی رو پشت کوه پیدا میکرد، خودش اونجا هم فرهنگ کشاورزی صحیح و مدرسه سازی و لوله کشی و اینا رو برد، هم فرهنگ دینی به اونا یاد میداد، فرهنگ انقلابی یاد میداد. یعنی مسجدشون میساختن، مسجد مدرسهشون میساخت، بهداری براش میساخت، به بچهای اونجا نماز هم یاد میداد، با نهج البلاغه هم آشناشون میکرد. اصلا تصویر یک نیروی جهادی نهاد این بچهای جهاد تو دهه اول این بود دیگه. تو کردستان، تو بلوچستان زیر آتش ترور، تو همه خطرات و مشکلات، اینه باید به این بچه های نسل جدیدی که وارد این اداره ها و وزارت خونه ها میشن آموزش بدیم که آقا نیروی جهادی تو دهه اول چه نیرویی بود. یه جوونی واقعا یه نفره نون خشک تو جیبش میذاشت، راه میافتاد میرفت و فرهنگ یک روستا رو تغییر میداد، فرهنگشون رو عوض میکرد. اصلا فقط کشاورزی هم بهشون یاد نمیداد و هیچ یال و کوپال و ادا اصولی هم نداشت. اینا باید انشالله دوباره احیا بشه، بازخوانی بشه، تو همین دو جلسات هی بگیم و بشنویم تا اینا فراموش نشه، چون هنوز اون نسل اول هستن. اون نسل اول تا هست این مطالب رو باید به نسل بعدی منتقل کنه که این ابتر نشه، این عقبه قطع نشه و اونا بدونن. بهشون بگیم که توسعه هم اگه کسی میخواد، پیشرفت مادی و علمی هم اگر میخواد، راهش همینه، به خدا راه دیگه ای نداره. همین رشته هایی که ما پیشرفت کردیم هر جاهایی بوده که این فرهنگ بوده، جاهایی که اینا نبوده ما پیشرفت نکردیم، فقط کپی برداری کردیم، مسابقه کپی برداری، ما چیزی تولید نکردیم. تولید علم اون جاهایی بوده که این روح انقلابی و روح جهادی توش بوده. این یک نکته. حالا من یک دسته روایات رو یادداشت کردم براتون دارم عرض بکنم، دارم دقت بفرمایید که مبنای نظری کار جهادی چه کاریه، نگاه دینی به مسئله کشاورزی، به دامداری و به تولید ثروت. اصلا ما از منظر دینی و اسلامی وقتی که به کشاورزی و دامداری و دام و طیور و تولید ثروت اینا نگاه بکنی فرق میکنه با نگاه صرفا مادی و طبیعی. اینا بعد از مشخصات مدیریت جهادی تو حوزه نظر و اینکه چجوری نگاه کنن به مسئله تولید ثروت و کشاورزی. نگاه دینی به تولید ثروت یعنی کار، اعتدال، اصلاح، آبادی و اینکه کشاورزی و دامداری رو عبادت دیدن. اینا روز تعالیم خالص اسلامی در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیته. اولا در قرآن ده ها بار از تسخیر طبیعت و تسخیر و استثمار و استفاده از منابع زمین و تعبیر احیاء زمین به کار رفته به عنوان یک جهاد. اصلا خود تسخیر طبیعت و تصرف در طبیعت و آباد کردن زمین رو قرآن می‌فرماد یک جهاد مقدس. این نگاه قرآن به مسئله تولید ثروت. قرآن در این حال از حفظ تعادل حرف زده، از عدالت، از اصلاح زمین، از اینکه پرهیز کنید از زیاده روی و اسراف، تصرف در طبیعت بکنید اما به روش اصلاح نه تبهکاری. دو جور میشه در طبیعت تصرف کرد، یکی تصرف در طبیعت از منظر تفکر سرمایه‌داریه که مبناش تبهکاریه، غارت طبیعت و غارت جوامع ضعیف‌تر برای تولید ثروت. اما نگاه قرآنی می‌فرماد اولا نظام عالم بر اساس عدل است، بالعدل قامت السماوات و الارض، اصلا این آسمان ها و زمین، این طبیعت بر اساس عدل، عدل کیهانی، عدل الهی بنا شده. بعد میفرماد خداوند به شما هم میگه یأمرکم بالعدل، به شما هم فرمان میدهد که عادلانه زندگی بکنید. شما انسان ها طبیعت بر اساس عدالت بنا شده، شما هم تو جوامع و تو طبیعت عادلانه رفتار بکنید. یأمرکم بالعدل، این سنت الهی است. قرآن میفرماد هر جا تو زمین، تو خشکی، تو دریا فساد و تباهی میبینید، دستاورد آدماست، به خدا نسبت ندید. میفرماد زهر الفساد، آیه 41 سوره روم، زهر الفساد، هر جا میبینید فساد و تبهکاری ظاهر شده، فالبر و البحر، در خشکی و دریا، بدون استثناء، به ما کسبت عید الناس، دستاورد بشریت است. این دستاورد خود شما هاست، کار خود شما هاست. لیوزیقهم بعض الذی عملوا، تازه این بعضی از دستاورد شماست، این بخشی از نتیجه کارهایی که خودتون میکنید. حالا این یه بخشیش هم همین مسائل بحران‌های محیط زیستیه که هر کاهت بلایی که سر بشر میاد به دست خودش. یک بخشیش هم او بعد معنویه، مفاسد معنوی است که قرآن میفرماد هر چه میکشند و میکشند بخشی از عکس العمل کار خودشونه بشریت. یکی از موارد فساد و ظلم در قرآن هلاک هرسه، یعنی نابودی کشاورزی. قرآن این رو به عنوان یک فساد و ظلم بزرگ نام میبره، نابودی کشاورزی و تضعیف تولید. قرآن میفرماد اذا تولا، راجب طاغوت ها حرف میزنه، میگه اینا وقتی که به قدرت میرسن پشت میکنن، به حق به قدرت میرسن، سعاف الارض، تلاششون در زمین بر چیه؟ و بعد میفرماد و یهلک الحرث و النسل، نابود کردن حرث یعنی کشاورزی، نابود کردن کشاورزی و یکی هم نابود کردن نسل، یعنی نابودی کشاورزی رو در کنار نابودی نسل‌ها و انسان‌ها قرار میده قرآن از نظر خطر و فسادش. به عکس وقتی از خلقت و آفرینش انسان حرف میزنه قرآن، این عنایت بفهمید جهاد سازندگی که میگن سازندگی یک جهاد عبادیه، اصلا قرآن صریح میفرماد مأموریت الهی بشر آباد کردن زمین، این مأموریت دینیه، یعنی رو آباد کردن زمین به عنوان امر دنیوی نباید نگاه کرد، فقط یک مأموریت الهی است. قرآن میفرماد هو انشأکم من الارض، خداوند شما را از زمین پدید آورد، و استعمرکم فیها، و شما رو آباد کردن زمین گماش، یعنی شما از طرف خداوند مأمورید که زمین رو آباد کنید با همین کشاورزی، با تولید، با تلاش، با کار. این مأموریت الهیه، جهاده، سازندگی یک جهاده، یک جهاد مقدس، یه عبادته. وقت بعضی فقها و مفسرین این تعبیر استعمرکم که در آیه 61 سوره هود آمده، استعمرکم، که خداوند شما را به آباد کردن زمین گماش، بعضی فقهای ما از همین آیه اثبات کردن که آباد کردن زمین از جمله با کشاورزی یعنی تولید ثروت واجب است، مثل نماز. فتوا دادن بعضی فقهای ما با همین آیه که فلسفه آفرینش ما آباد کردن زمین جزء فلسفه آفرینش ماست، بنابراین آباد کردن زمین از جمله کشاورزی، دامداری، تولید ثروت، اینا واجب فقهی مثل نماز، به خصوص اگه جامعه شما محتاج باشه و عقب مونده باشه. تخریب و تعطیل زمین حرام، آباد کردن زمین واجب و عمل عبادی. بنابراین فقط بحث اقتصاد محض و توسعه سکولار آبادی بدون نیست، آبادی اسلامی، آبادی توسعه اسلامی، آبادی بدون اسراف، بدون کفران، بدون کفر، بدون ظلم، این میشه مدل اسلامی توسعه که یک عمل در این حال اقتصادی، عبادی، تولیدی است. این نگاه دینی است به کشاورزی، دامداری و صنعت. محور دوم در مدیریت جهادی مدیریت عقلانی است. عقل، کسی فکر نکنه مدیریت جهادی همین اخلاص کافیه، ما خالصیم دیگه، نیتمون الهیه، این یک رکنشه. رکن دیگر مدیریت جهادی عقلانیت، عقل. اولا قرآن راجب این لیاقت و کاردانی و محاسبه که اینا واجب شرعیست، میدونید در روایت ما دادن همین روایتی هم که آقا خوندن الان، اگر کسی مدیریتی رو کسانی قبول کنن تو حوزه از جمله اقتصاد در حالی که عقلانیت اقتصادی ندارن، کارشناس نیستن، اینا تو پیامبر فرمود کسی که مسئولیتی رو قبول کنه در حالی که نمیدانه فهو خائن، این روایت پیامبره. هر کس هر جا مسئولیتی رو قبول کنه و او کارو درست نتونه پیش ببره، این خائنه. قد خان الله، به الله خیانت کرده. قد خان الله و رسوله و المؤمنین، به الله خیانت کرده، به پیامبر خدا خیانت کرده و به کل جامعه دینی، به مسلمان ها خیانت کرده. کسی که هر کسی هر جا که هست یک مسئولیت رو قبول کنه، درست عرضه نداشته باشه، بلد نباشه این کار رو پیش ببره، اینم یک رکن دیگه تو مدیریت جهادی. بذارید این آیه قرآن خیلی آیه عجیبیه توی باب. آیه 5 سوره نساء حرام میکنه، میفرماد مدیریت هیچ جا رو، مدیریت مالی رو به دست سفیهان ندهید، حرام است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی چی؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم، آیه قرآنه، یعنی زمام مدیریت مال رو و اقتصادی رو. وقتی مفسرین میگن اینجا اموالکم، چون جمع در درجه اول صحبت اموال عمومی است، اموال عمومی بیت المال و وضعیت اقتصاد اجتماعی است و بعد اقتصاد خانواده است. قرآن میفرماد مدیریت مالی و اقتصادی رو به دست سفیهان ندهید. اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، چون مال ثروت باعث قوام و سرپا موندن یک جامعه است. اگر یک جامعه به لحاظ اقتصادی سفاحت سفیهانه مدیریت شد، کمر او جامعه میشکنه. قرآن میفرماد او جامعه نمیتونه سرپا بیسته، چون اموال مایه قیام و قوام جامعه هستن. ثروت مهمه، اقتصاد مهمه، اقتصاد یه جامعه رو سرپا نگه میداره، یه خانواده رو سرپا نگه میداره. قرآن میفرماد مدیریت سفیهانه کمر جامعه رو، کمر خانواده رو میشکنه، مراقب باشید. نگاه قرآن به عقلانیت اقتصادی و مدیریتی، این یه رکن پس بعدی مدیریت جهادی است که شامل در درجه اول اموال عمومی و اقتصاد جامعه و خانواده است. سفاحت اقتصادی و مدیریتی در برابر عقلانیت اقتصادی و مدیریتیه. این سفیه که اینجا میگن به معنی خل خل و چلو اینا نیست، این خلا که خب همه میدونن نباید بهشون بدن مدیریت، دیگه آیه قرآن نمیخواست. این سفیه، این سفاحت اقتصادی در برابر عقلانیت اقتصادیه. سفیه در آیه قرآن از امام حسن علیه السلام پرسید، فرمودن سفیه که، سفیه کسیه که او کار رو بلد نیست. بنابراین سفاحت نسبیه. بعضی از ماها ممکنه برای یک کاری عاقل باشیم، برای کار دیگه سفیه باشیم. قرآن میفرماد هیچ کس حق نداره مسئولیتی رو به عهده بگیره در حالی که در اونجا دچار سفاحته، احمقه. مدیریت جهادی مدیریت در نقطه مقابل مدیریت احمقانه است، در نقطه مقابل مدیریت سفیهانه است، مدیریت عقلانی است. اینم یک رکن. در آیه 55 سوره یوسف، حضرت یوسف وقتی که میخواد مسئولیت مدیریت اقتصاد رو بپذیره در اون جامعه، استدلالی که میاره میگه دو تا صفت در من هست و این دو تا صفت لازمه برای مدیریت اقتصاد و تولید. چیه؟ انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف میگه این خزائن الارض یعنی همه ذخایر طبیعی، یعنی ثروت های زمینی، زیرزمینی، کشاورزی، دامداری، همه اینا. میگه من مسئولیت خزائن الارض رو میپذیرم، مسئولیت این منابع اقتصادی رو میپذیرم. انی حفیظ علیم، دو تا صفت در منه، یک حفظ، من میتونم اینا رو حفظ کنم، من میتونم منابع ثروت رو درست حفظ کنم، هدر ندم، مواظب باشم اینا نابود نشه. دو علیم، من علم دارم، عالمم، متخصصم، قدرت حفظ منابع ثروت رو دارم و علمشو دارم. یعنی قرآن میفهمد اگر این دو تا قدرت دارت نیست، این مدیریت جهادی نیست. نتونی منابع ثروت رو درست حفظ کنی و علمی نتونی اداره کنی. علم، کارشناسی، تدبیر و حساب و کتاب و تخصص. ملاک هم داره. ببینید عقلانیت یه چیزی رو هوا نیست که بگیم بله عقلانیت داریم نداریم. حالا یه وقتی تحریم و مشکلات و اینا هست، تو مشکلاتی که بر ما تحمیل میشه همه چی رو باید تحمل کرد. دوران جنگ یادتونه بعضی وقتا بود که تو خط آدم نبود، برای که آدم آب بخوره یه مقدار کمی بود، باید تیمم بکنی. وقتی که آبم نیست تیمم میکنی، اما وقتی که شرایط باشه و نتونی اپسش بر بیای، اینجا دیگه باید مدیریت رو جهادیش کرد. ببینید امام تو صحبتاش میگفت محور کشاورزیه، امام میگفت باید استقلال در کشاورزی و دامداری پیدا کنید، چیزی وارد نکنید بلکه صادر بکنید. این معیار عقلانیته. شاخص داریم که بسنجیم عقلانیت رو. اگه دیدیم از این شاخص فاصله گرفتیم سریع باید اصلاحش کنیم. کشاورزی باید درست، کشاورزی و دامداری باید مثل پزشکی و صنایع موشکی ما باید با همون سرعت میرفت جلو. نرفت. چرا نرفت؟ چرا تو کشاورزی و دام و طیور و اینا و این تولیدات اینا کار خیلی شده، البته ما تو بعضی رشته‌ها هم خودکفا شدیم، اما با اون سرعتی که توی صنایع پیزدونم سلولای بنیادین و موشکی و اینا با اون سرعت نرفتیم. اول گفتیم که آقا به خاطر کیفیت مهم نیست، کمیت داشته باشیم که برسه، بعد کم کم کمیتش هم گاهی ملاحظه نشد تو دهه گذشته، مثلا دیدید دیگه تو بعضی جهات چه وضعیتی پیش اومد، اینا رو باید اصلاحش بکنیم. گوشت و حبوبات و گندم و اینا نباید وارد بشه، نباید با لبنیاتمون رو با شیر خشک وارداتی درست بکنیم. و هم کیفیت مهمه هم کمیت مهمه، اینا همه شاخصه های عقلانیته. نباید طوری بشه که دامداری و گاوداری و مرغداری و کشاورزی و باغداری مقرونه به صرفه نباشه، یعنی طرف احساس کنه اینا رو اگه از بین ببره، باغاتش رو تعطیل کنه، دامداریش رو ببنده، مرغداریش رو رها کنه، این به نفعش نیست. که اینا اگه اینجوری شد یعنی عقلانیت نیست. اگر باغداری و دامداری و تولید کشاورزی و اینا برای کشاورز و دامدار ضرر داره، اینا یعنی عقلانیت نیست. اینا رو باید اصلاحش کرد. باید کجا کار میلنگه. اگر خراسان به تنهایی میتونه کل ایران رو گندمش رو جواب بده و نکنه، هر او استان میتونه کل گوشت کشور رو جواب بده و اینا ظرفیت های ما که تو کشور ما اینا که بیشتر بوده، تانبوشک و تانک و هواپیما اینا که صنایع بود که بعدن درست شد، ما که زمینه کشاورزی و داممون که از همه اینا بیشتره. ببینیم این مشکل توی این مسئله کشاورزی و دامداری و اینا کجاست، این رو حلش کنه. این مدیریت جهادی میخواد، عقلانیت میخواد، عقلانیت اسلامی میخواد، مدیریت جهادی میخواد، بازسازی اون تفکر انقلابی میخواد. این که یک گوسفندار بگه که پشم گوسفندا به اجرت زدن این پشما نمیارزه، این یعنی عقلانیت نیست. یعنی درش نیارزه که پشم گوسفنداشو بزنه بفروشه، این یعنی عقلانیت نیست. این رو با درستش کنه. مدیریت جهادی یعنی با این مسئله از این چشمنداز نگاه کردن، باغ و میوه و اینا همینطور به اسم بهداشت و به اسم بسته‌بندی و اینا بایستی کار رو تقویت کرد، نه که کار تولید رو تعطیلش کرد. نکته محور دیگه تو حوزه مدیریت جهادی، باز از روایات من اینجا براتون عرض بکنم، تقوای مدیریتی است، مراقبت که ثروت عمومی هدر نره و تلف نشه، ولو به تسبیح، یعنی مستقیم هم خودت لازم نیست نابودش بکنی، ولی جوری برنامه ریزی و مدیریت بکنی که عملا اینو نابود بشه. اینو میگن اتلاف به تسبیح، یعنی تو خودت مستقیم چیزی رو نابود نکردی، ولی یه جوری برنامه ریختی و تنظیم کردی و مدیریت بکنی ما که به طور طبیعی اینو نابود شه. تولید کننده با خودش میگه بابا ول کن، دلالی بهتره، وارد کننده بشن بهتره، چرا برم زحمت بکشم برای تولید، چرا خودم رو تو دردسر بندازم. اگر کار به سمتی بره که وارد کردن صرفش بیشتر باشه از صادر کردن، مصرف کردن راحت‌تر باشه از تولید کردن، اینا یعنی مدیریت انقلابی جهادی نیست. حالا کجاش میلنگه باید درستش کرد. ممکنه کسی هم مقصر نباشه، ممکنه کسی هم مقصر نباشه، شخص خاصی، باید ببینید سیستم کجاش نشتی داره، سیستم رو باید درستش کرد. آقا اگه سیستم درست بشه آدمای عادی هم مفیدن، اگه سیستم خراب شد آدمای نابغه هم بیفایده هم، پاکترین آدم هم میاد نمیتونه کار بکنه. او سیستم جهادی مهمه، او که تو دوران جنگ کار کرد او سیستم بود، سیستمی که توش تشریفات نبود، آفتاب لگن نبود، کار بود، کار بود، اصالت کار، اصالت کار، اصالت کار، اینا درست میگن، همه چی درست میگن. این تعبیر پیامبر فرمودن که این جمله، این روایت خیلی روایت مهمیه به نظرم، باید سردر همه وزارت خونه ها نوشت، فرمود اتقوا الله فی بلاده و عباده، تقوای خدا داشته باشید در مورد یکی بندگان خدا یعنی حقوق مردم، و دوم فی بلاده در مورد این سرزمین ها و آبادی ها تقوا داشته باشید، یعنی منابع طبیعی. خیلی جالبه پیامبر میگه در مورد منابع طبیعی، زمین، آب، هوا، محیط زیست تقوا داشته باشید. اتقوا الله فی بلاده، همطور که میگه فی عباده، یعنی هم تو طبیعت هم تو جامعه، طبیعت و جامعه رو درست مدیریت بکنید با تقوا، تقوای تولیدی اقتصادی، تقوا در کشاورزی و دامداری. پیامبر فرمود نگید که فقط نسبت به مسائل، فکر نکنید فقط تو قیامت از نماز و روزتون سوال میکنن، فانکم مسئولون حتی عن البغاء والبهائم، شما باید پاسخگو باشید در قیامت حتی در مورد زمینها، مکانها، ساختمونها و در مورد حیوانات و چهارپا و دام. روز قیامت باید پاسخگو باشند حتی در مورد مکان و ساختمان و در مورد حیوانات. پیامبر اینجوری نگاه میکنه به مسئله، راجع به خانه، ساختمان، زمین، حیوانات، دامها. و علامه مجلسی در زیر این روایت که نقل میکنه یک تعبیر قشنگی میگه، میگه میدونید یعنی چی؟ یعنی شب اول قبل، یعنی توی از این عالم که رفتی، همطور که ازت میپرسن خدا تو کیه، پیغمبرت کیه، ازت میپرسن که چرا زمین رو آباد نکردی، ازت میپرسن که چرا فلانجا رو ویران کردی، چرا توجهت به خدا نبود، چرا درست به حقوق حیوانات رو ادا نکردی، چرا درست دامداری و تولید ثروت برای بندگان خدا نکردی، حالا چه عمدن این کار کردی، خرابکاری کردی، چه با اهمال، با مدیریت غلط، با سفاهت اقتصادی، با درست و به موقع انجام وظیفه نکردن. حضرت امیر علیه السلام در حکومتش، حکومت نهج البلاغه، حکومت علوی، حضرت امیر میگه که ببینید آقا، خواهش میکنم دقت کنید، نرو تولید ثروت، حتی یک درخت، یک نهان، حتی یک پرنده، یک برگ، اینقدر مهمه. حضرت امیر در دوران حکومتش دستور داده بود، بخشنامه کرده بود، اگر کسی در جامعه اسلامی درختی را قطع کند، زراعت و کشاورزی را خراب کند، چاهی را بخشکاند، رودخانه ای را آلوده کند، دامی را هلاک کند عمدن، باید خسارت مالی بده و اگر عمدی ای کار را کرده باید تعزیر بشه، باید شلاق کنه. کسی که یک نهال را میخشکونه، یک رودخانه رو آلوده میکنه، یک چاه رو خراب میکنه، فرمود هم خسارتش رو باید ازش بگیری، هم باید شلاق بخوره. اینقدر مسئله آبادی و تولید مهمه. حتی یک نهال، قضا فی من قتل دابتا عبسا، قضاوت علی بود، دستورش بود اگه کسی یک چارپایی رو رو بازی، عبس یعنی هم تو علیکی برای تفریح زده، یک دامی رو کشته، یه حیوانی رو، یه پرنده رو کشته برای تفریح، او قطع شجرا، درختی رو قطع کرده، او افسد زرعا، یه زمین کشاورزی رو فاسد کرده، خراب کرده، نابودش کرده، او هدم بیتا، یه ساختمانی رو منهدم کرده، مخروبه کرده، او عبر بئرن او نهرا، چاهی رو، نهر آبی رو خراب کرد، فرمود که ایو قرم قیمتش و خسارتش ازش بود بگیریم، و یضرب جلدات نکالا، بخوابونیم چندین ضرب شلاقش هم بزنیم که آدم شد و بفهمه که جامعه اسلامی اصل بر آبادی و تولیده، کسی حق خراب کردن و نابودی رو نداره، تولید ثروت. حتی امام بفرماد حبسش کنیم، تعدیبش کنیم، ادبش کنیم، نباید کسی به خودش اجازه بده توی جامعه اسلامی خراب کنه، باید آباد کنه. حساسیت اسلام راجع به مدیریت اقتصادی، کشاورزی، دام و تولید ثروت. فقها میگن قاعده اتلاف دارن، میگه هر کس ثروت خصوصی یا ثروت عمومی رو تلف کنه، حتی اگر عمدن نکنه، قصدش تلف نبوده، اشتباهی هم کرده، ضامنه. قاعده تسبیب تو فقه داریم که کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. هر کس، اینا رو عنایت بفرمایید، قاعده فقهی ماست، میگه هر کس یک چیز عمومی رو بزنه خراب کنه، یک مسیر راه عمومی، جاده عمومی، یک چیز عمومی رو بزنه خراب کنه، نابود کنه، ضامنه، باید پاسخگو باشه در برابر همه ملت. کیوسک تلفنی، اتوبوسی، شیشه یک جایی، چیزی که مال همش. فرمود باید یقش رو میگیره. این زامنه. حتی اگر مستقیم هم نباشه، به خاطر عدم مدیریت صحیح، میفرماند که حتی اگر تخریب غیر مباشر باشه، یعنی خودش مستقیم خراب نکنه، ولی زمینه رو جوری چیده، درست کنترل نکنه، درست مدیریت نکنه که عملا اینا خراب شه. تو مسئولی. پیامبر فرمود در دنیا باید زامن خسارت بدی، در آخرت هم بخسر تو میگیرن. تو اموال عمومی رو تو ضایع کردی، اینا مال کل ملت بود، چرا درست نظارت نکردی؟ مگه تو مسئول اینجا نبودی؟ چرا درست مدیریت نکردی؟ چرا درست پرسجو نکردی؟ چرا آدم وارد اینجا نذاشتی؟ چرا پیگیری نکردی؟ باید جواب بدی. اینا قاعده های فقهی ماست. محور از حیز انتفاع، فقها میگن هر چی رو که از حیز انتفاع مردم بندازی زامنی در دنیا و آخرت، که دیگه مردم نتونن ازش استفاده کنن. محور چهارم، دو تا محور دیگه سریع عرض بکنم. محور چهارم مدیریت جهادی، یعنی حفاظت و مدیریت صحیح منابع ثروت، از جمله مدیریت صحیح آب و خاک. اینا هم تو روایات ما بهش اشاره شده، من فقط از باب نمونه که دو تاشو عرض بکنم. اولا در باب آب و هدر ندادن آب، اصلا میدونید آب منشأ حیات، قرآن هم اینو میفرماد، آب مساوی با زندگی است. قرآن میفرماد جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده‌ای رو از آب ما قرار دادیم. یا پیامبر فرمودن تعمل ما تعمل حیات، مزه آب مزه زندگی است. الان هم میدونید دیگه هر جا توی دنیا هر جا آب باشه زندگی هست. الان توی کرات و آسمان ها میگردن ببینن اگه آب و یخ هست، میفهمن اونجا زندگی هست. آب یعنی زندگی. پیامبر فرمودن ملتی که اینا بفرمایید ملتی که آب و خاک داره ولی گرسنه میمانه، این ملعونه. چی شد؟ اینه حفظش کنید. ملتی که جامعه ای که آب و خاک داره، هیچی دیگه نداره، اصلا نفت و گاز و هیچی هم نداشته، فقط آب و خاک داشته باشد و این ملت گرسنه و محتاج بماند، نفرین شده است، ملعونه، خاک بر سرشون این ملتی. ای اسلام، یعنی جامعه ای که آب و خاک داره کافیه، با کار کن، تولید ثروت کن، درست کن، مشکلات رو حل کن. این با مدیریت جهادی میشه. او جهادی که باطلاق رو تبدیل میکرد به بیابون، بیابون رو تبدیل میکرد به باطلاق. زمان جنگ، زمان جنگ به بچه ها میگفتم هر جا دست این بچه های بریشیش ما دیگه بین نمیشنسی، یه زمین همون زمینه، اینا زمین و آسمون همونجا با هم دیگه میرزن. این همچه اراده ایه. او اراده، مگه میشه با او اراده این ملتی گرسنه بمانه؟ راجب استفاده درست از آب، پیامبر فرمود آلوده کردن آب شیرین حرام است. می فرمود کسی اگه بره کنار چاهی یا نهر آبی یا رودخانه اونجا دستشویی درست بکنه، زباله دانی و کثافت خونه درست بکنه، این حرامه و ممنوعه. نزدیک مناطق آب شیرین زباله دانی و دستشویی اینا نباید بزنید. فرمودن الناس شرکا فی ثلاثه، تمام بشریت در این سه چیز شریکن: یک سوخت، نار، آتش سوخت، دوم آب، سوم این چراگاه‌ها و منابع طبیعی، مراتع و جنگل‌ها. کلا پیامبر فرمود استفاده عقلانی و درست از آب تو کشاورزی و تو زندگی. فرمود ان المصرفین هم اصحاب النار، اینا که اسراف میکنن در مصرف آب، اینا اصحاب آتش هم جهنمی هم. حالا یک چیز جالبی نقل کردن، آقا سعد ابن معاذ از اصحاب پیامبر داشته وضو میگرفته، پیامبر کنارش میاد بهش میگن که سعد داری آب زیادی مصرف میکنی تو وضو، تو وضو. میگه آقا مگر تو وضو هم دیگه اینقدر آب من میریزم این اسرافه؟ پیامبر فرمودند حتی اگر کنار رودخانه ای نشستی، کنار دریا نشستی، وضو میگیری، آب اون مقداری که لازمه بریز، اسراف نکن. کنار رودخانه مصرف درست و بهینه آب و مواد. آقا الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف چی میخوای؟ پیامبر میگه حتی یک کف آب برای وضو کنار رودخونه نشستی، همون قضیه که لازمه استفاده کن، نه بیشتر. اگر یه ملت انجام بده گشنه میمونه، وابسته میمونه، احتیاج به واردات داره. الان ما جز به در سوخت انرژی، در برق، در نون، در همه چی ماشاءالله جز به رده یک مصرف‌های جهانی هستیم. چند وقت پیش خوندم که در یکی هم چیز مصرف دارو هم تو دنیا الحمدلله رکورد داریم. حالا این دکتران هم نسخه‌های الکی هم تو می‌نویسن یا ما هم تو الکی می‌نویسیم دارو میگیریم. یکی از پرمصرف ترین ملت های دنیاییم ماشاءالله ازال ماشاءالله. خب پیامبر فرمودن که روایت دیگه از پیامبر فرمودن اگر آب میخورید باقی مونده یا آبتون رو دور بریزید اسراف. یعنی یه لیوان آب میخوریم نصفش میمونه بریزی دور، اسراف. تو سلوک امام یه جا تو خاطراتش خوندم، امام آب که لیوان مصرف میکرد براش یه کاغذ میگذاشت که کثیف نشه، اون نصف دیگه رو باز میگذاشت مثلا بعد از ظهری شب بخوره همونو بخوره. پیامبر فرمود اگه آبی میخورید بقیه‌اش رو دور بریزید، بیش از نیازتون آب بردارید، اسرافه. آب وضو ولو کنار رودخانه زیاد گرفتن اسرافه. و پیامبر فرمود این سنت الهی است، من بدر افقره الله. هر فرد یا جامعه‌ای که ریخت و پاش بکنه، خداوند اون فرد و جامعه را فقیر خواهد کرد. این سنت الهی است. پیامبر فرمود خدا وعده داده که فرد، خانواده و جامعه ای که ریخت و پاش میکنه، اسراف و تبذیر میکنه، این رو خداوند وعده داده که من فقیرت میکنم. بی حساب و کتاب، بدون الگوی صحیح مصرف، این سنت الهی و وعده خداست که فقیر و وابسته میشید. در مورد خاک هم اینو عنایت بفرمایید، مدیریت صحیح خاک و منابع زمینی. این روایت هم از پیامبر خیلی قشنگه. پیامبر فرمودن که مواظب زمین باشید، زمین مادر شماست. مواظب خاک باشید، خاک مادر شماست. خیلی زیبایه، یعنی این نگاه شاعرانه به خاک، به زمین. تحفظوا من الارض، حفاظت کنید از خاک و از زمین. فإنها أمكم، زمین مادر شماست. یعنی هم بدن شما از روی، هم غذاهاتون از زمینه، هم بعدن دوباره به آغوش همین مادر میرید، دوباره دفن میشید در آغوش همین مادر. زمین مادر شماست، مراقبش باشید. و انه ليس من احد عامل عليها خيرا او شرا الا وهي مخبرتون عن، مخبرتون به. هر کس هر کار خیر و شری بر این زمین بکند، این زمین خبر خواهد داد. مفسرین میگن هم منظور عمل معنویه، گناه و ثوابته که زمین شهادت میده، هم هر نوع معامله‌ای که با زمین بکنی، زمین صادقانه بهت جواب میده. شما رو زمین درست کار کن، درست بهت محصول میده. رو زمین درست معامله نکن، بهت بد جواب میده. مثل آینه، پیامبر فرمود زمین مثل آینه است. خودتون رو تو خاک، تو زمین ببینید، تو این آینه که چقدر عرضه دارید، چقدر کفایت و مدیریت دارید، چقدر اهل زحمت و تلاش هستید. و آخرین محور که مدیریت جهادی، نگاه قدسی و بنیادین به کشاورزی است. عاشق مدیران باید عاشق کشاورز و کارگر باشن، دلسوز اونها، نه رقیب و مزاحم. پیامبر بارها این جمله رو میفرمود، اگه کسی میامد پیش پیامبر، پیامبر میفرمودن که احی بلد کلمیت، برو سرزمینت رو اگر زمین مرده است برو احیایش بکن، برید زمینهاتون رو احیا کنید. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی زمین بیکار نباید باشه، همه زمین ها باید آباد باشن. احی بلد کلمیت، سرزمین مرده خودتون رو برید احیا بکنید. فرمود من کانت له ارضن فلیزرعها، هر کس زمینی داره بکاره، تولید کنید، بیکار نگذارید. من احیا ارضن مواتن فهو له، هر کس یه زمین مواتی رو بره احیا کنه، کار کنه، اون زمین اصلا مال خودشه. و اینقدر تولید ثروت و کشاورزی مهمه که فرمود حتی اگر قاصبی تو زمین کسی دیگه رفتی کاشی، محصولش بازم مال خودته، ولو قاصبی. حالا خسارتش رو بده، جبران باید بکنی، ولی اون زر مال توی، از زرع الزارع ولو کان قاصبا. پیامبر فرمود پاکترین ثروت ها ثروت کشاورزی و دانداری است. این روایت از پیامبر نقل شده. فرمودن آقا بهترین و پاکترین ثروت چیه؟ پیامبر فرمود پاکترین و بهترین ثروت اونیه که از کشاورزی و دامداری به دست میاد. اینا بهترین ثروته. تولید غذا برای مردم، تولید زندگی و کشاورزی که فرمودن البته ادا حقه یوم حصاده، زکاتش و حق فقرا هم داده بشه. فرمود هر درختی که بنشانید و هر نهالی که بکارید و انسانی، پرنده یا حیوانی از تولید شما بخورد، برای شما صدقه حساب می شود و گناهان شما تطهیر می شود. فرمود هر کی میخواد گناهانش رو خدا ببخشه، بره تولید کشاورزی و دامداری بکنه، زحمت بکشه تولید کنه، خداوند بخشی از گناهانش رو ببخشه و تطهیرش میکنه. از پیامبر پرسیدن بهترین صدقه چیه؟ فرمودن کشاورزی و تولید دام بهترین صدقه است، بهترین انفاق در راه خداست. امام صادق فرمود کشاورزان کشتکاران گنجهای خداوند در زمینند. همه پیامبران تقریبا کشاورز و دامدار بودند. من دیگه این چند تا روایت رو فقط سریع بخونم، دیگه توضیح نمیدم. پیامبر فرمود هر کس درختی و نهالی بکارد، اجر جاری و دائمی دارد تا آنگاه که انسانی یا حیوانی از تولید او نفع ببرد. این باز جالب تره. پیامبر فرمود اگه یه نهال دستتونه قیامت شد. اینو دقت کنید، قیامت شده، علائم قیامتش، زلزله، آتش فشان، دیگه داره قیامت میشه، یه نهالی دستته. پیامبر فرمود اون نهال رو بکن، نگو قیامت شد دیگه دنیا تمام شد. فرمود نهال دستته، علائم قیامت آشکار شد. فرمود انقامت الساعه، علائم قیامت ظهور کرد. و فی ید احدکم فسیلتون، یه نهالم تو دست یکی تونه. فا ان استطاع ان لا تقوم الساعه حتی یبرسها فلیبرسها، اگه میتونه تا قبل از قیامت رو بکاره تو همه یه ساعت بکار. اینقدر تولید مهمه. فرمود درختان نباید بریده شوند مگر به ضرورت، ارزش تولید و آبادی و لویب نهال. فرمود کشتن درخت و زراعت و دام حتی در جنگ حرام است، مثل کشتن انسان بیگناه. فرمود هر کس گیاهی رو آب بدهد گویی مؤمن تشنه ای را آب داده است. فرمود هرگاه به شما گلی دادند آن را ببویید و بر دیده بگذارید که این هدیه از بهشت است. امیرالمومنین میگن یه روز پیامبر به من یه گل سرخی هدیه داد، گلو آمدم بو بکشم، پیامبر فرمود علی فرشتگان بوی گل سرخ میدهند، فرشتگان بوی گل سرخ میدهند، این بوی فرشته هاست، بوی گل. و به حیوانات هم همینطور که دیگه فرصت نیست، فقط این عبارتی از گستاو لوبون رو من یادداشت کردم تو تمدن اسلام و عرب، میگه که تو قرن 19 میگه در جهان اسلام احتیاجی به تشکیل جمعیت حمایت از حیوانات و جمعیت حمایت از محیط زیست نیست. این قطعه از دنیا، یعنی کشورهای اسلامی اون موقع، این قطعه از دنیا را باید بهشت حیوانات و گیاهان نامید. مسلمین حقوق سگ و گربه و پرنده را هم حق دینی و شرعی و اخلاقی می‌دانند. پرندگان به راحتی در کوچه و خیابانشان پرواز می‌کنند و در مساجد حضور دارند. ما اروپاییان باید از مسلمانان در باب حقوق حیوان و گیاه و محیط زیست بسیار بیاموزیم. این مربوط به قبله دیگه، حالا رو بعدش اوضاع به عکس شد و خراب شد. و پیامبر می‌فرماد تو دامداری اسلامی می‌فرماد به حیوانم وعده دروغ ندید. پیامبر فرمودن اگه علف می‌گیرید جلوی دهن اسبی یا گوسفندی می‌خوای از طویله بیاریش بیرون، جلوش علوفه می‌گیری و این میاد ولی منظور اینه که بهش ندی. فرمودم تو خائنی. اگر علف جلوی دهن حیوان می‌گیری که بیاد بیرون بعد بهش ندی، فرمودن خائنی. تو وعده دادی او به هوای اون علوفه داره میاد بیرون. فرمود اگه یک پرنده رو می‌خواید ذبح بکنید، اگه یک گوسفندی رو می‌خواید ذبح بکنید، کارد رو جلوی گوسفند تیز نکنید. می‌فهمه؟ حیوان متوجه میشه. پیامبر فرمود مبادا که، بله فرمودن که محل خوابیدن و استراحت حیوانات طویله و لانه را چنان تمیز کنید و خاک آن را دائم عوض کنید، چنان تمیز کنید که بتوانید آنجا نماز بخوانید. گوش کن، پیامبر میگه محل دامهاتون رو اینقدر تمیز باشه که بتونید نماز بخوانید. خاکش رو عوض کن، آب بینی حیواناتتان را پاک کنید، نذارید عفونت و کثافت و اینا. چارپای بیمار را سوار نشوید. یه جا میفهمن چارپا رو کرسی خطابه و گفتگو قرار ندید، بالای اسب شطور خری نشستی شروع کنی و رفیقت همجوری به حرف زدن. پیامبر فرمود چرا بالا نشستی؟ خب یا پایین، حیوان رو رهاش کن. فرمود بسا اسب و الاغی که از سوارش بهتر است، بسا الاغی که از سوارش بهتر است، که اون سوارش شعور نداره، به حق یه الاغ نمیرسه. فرمود زنبور عسل را اذیت نکنید، مورچه را نکشید، خورده غذاهایی که سهم مورچگان است نخورید و دور نریزید. این تای سفر یه جایی بذارید سهم اوناست. فرمود حبس کردن حیوان حرام است، پوست کندن حیوان یا قطع کامل سر قبل از مرگ کامل حرام است، داغ زدن بر صورت حیوان حرام، سوزاندنش، مسله کردنش حرام. پیامبر فرمود ستمی که به حیوانات و پرندگان میکنید به راحتی بخشیده نخواهد شد. فرمود سربریدن حیوان حامله یا حیوان شیرده جز موارد ضروری حرام. گردن پرنده را مبادا با دست قطع کنید، حرام. چاقو رو جلوی چشم حیوان نیارید و بهش نشون ندید قبل از اینکه بکشیدش. جلوی چشم حیوان چاقو رو تیز نکنید، از چشمش پنهان کنید. اینا همه روایت پیامبر، سنت پیامبره راجع به حیوانات. فرمود ترساندن حیوان به پرنده حرام، آزار دادنش حرام، احساسات مادری حیوانات رو میگه بهش لطمه نزنید، جلوی میش برش رو اذیت نکن، جلوی پرنده جوجهش رو اذیت نکن، احساس مادریش رو رعایت بکن. پیامبر فرمود آیه جالبه، یه خروسی با صدای بلند خوند، یک کسی کنار پیامبر برگشت به خروسه فوش داد، یه فوشی به خروسه داد، ما میشه حدسم زد که چی گفته. پیامبر برگشت گفتن که برای نماز صبح بیدارت کرده بهش فوش میدی؟ پیامبر فرمود به حیوانات هم فوش ندهید، به اسب و الاغ و حیوانات و پرنده ها فوش ندهید. فرمود هر حیوانی که، هر صاحب حیاتی که بیهوده کشته شود در قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد. یک گناهکاری بود رفت توی چاه، ته چاه آب آورد برای یک سگی، خودش آب خورد، آمد بعد دوباره رفت و شاپیان بفهمدن چرا دوباره رفتی، گفت آمدن این سگه تشنهه، رفتم اون پایین تو کفشم آب ریختم آوردم بذارم سگه بخوره. پیامبر فرمود خداوند به خاطر همین سیراب کردن این سگ گناهان این آدمو بخشید. از اون طرف یه عادیه خانومی یه گربه ای رو بست، این گربه از گرسنگی مرد. پیامبر فرمود این خانم ولو اهل نماز روزه است، به خاطر همین گربه جهنمی و مستوجب آتشه. این هم حقوق حیوانات. فرمود چارپا، گوسفند، پرنده، حیوان بیمار رو وارد حیوانات سالم نکنید، حیوانات بیمار و سالم رو از هم جدا کنید. پرورش طیور فرمود باعث برکت است، زنبورداری رو توصیه میکرد و میفرمود بهترین ثروت، ثروت تولید دام، نعم المال الشاط. هر جا پیامبر فرمود هر جا گوسفند و دام و طیور باشن، یعنی تولیدات باشد، اونجا فقر نیست و اونجا فرشتگان خواهند بود. اینا یه بخشی از اینه، باید زیاده دیگه، وقت من تمام شد بیشترم یادداشت کرده بودم. این نگاه دینی به مسئله تولید ثروت، کشاورزی، دامداری، طیور، زمین و مدیریت جهادی، از یک طرف مردمی بودن، از یک طرف الهی و عبادی بودن، از یک طرف عقلانی بودن، از یک طرف حقوق حیوانات رو رعایت کردن، از یک طرف با کشاورزی و تولید، میگه حتی قیامت اگه داره میشه نهال دستته نگو برو بابا دیگه تموم شد دنیا، نه همونم بکار. اینقدر مهمه. من فکر میکنم اگر ما نگاهمون به تولید، به کشاورزی، دامداری، طیور اینا اینجوری بشه که همچین نگاهی به این که پیامبر فرمود جامعه‌ای که آب و خاک داره و گوش نمیونه، خاک بر سر اون جامعه، اون امت مسلمون نیست، اینا ما فکر میکنم همین اینا کافیه، همین روایتی که امروز خوندیم کافیه برای نجات یک جامعه و بلکه نجات جامعه جهانی.